بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر و لا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما خوبان. از اینکه چند هفته ای برنامه نگاهی دوباره به قرآن به خاطر ویژه برنامه ها تعطیل شد و ما توفیق در محضر شما بودن را از دست دادیم، از شما عذرخواهی میکنم. انشاءالله که بتونیم در برنامه های بعدی به صورت سلسله وار بیشتر در محضر شما عزیزان باشیم. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم، ابتدا از حاجی رضایی میخوام که احوال پرسی داشته باشم و بعد هم حاجی حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد بزرگوارم، دوست عزیزم جناب حسینی و تمام بینندگان محترم. امیدوارم که بتونیم به لطف خداوند متعال برنامه خوبی رو در این جلسه خدمت همه بینندگان ارائه کنیم انشاءالله.
خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حقیر هم عرض سلام دارم خدمت حضرت استاد و حاجی رضایی و شما بینندگان محترم. انشاءالله توفیقی باشه که از معارف بلند قرآنی در محضر حضرت استاد استفاده رو کنم.
خیلی متشکر. برنامه امشب در نگاهی دوباره به قرآن رسیدیم به سوره مبارکه تکاثر، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یادآوری از میکنم نگاهی دوباره به قرآن ناظر بر این است که هر سوره ای را و در هر سوره هر آیه ای را بررسی کند که این آیه نازل بر چه آسیبی است و اون آسیب رو چگونه می‌خواهد درمان کند، چون آیات قرآن آیات شفابخش دردهای بزرگ انسانیه، شفابخش دردهای جسمانی نیست. دردهای جسمانی را انسان با عقل و با علم میتونه اینها رو حل کنه، اونی که فقط از طریق وحی قابل حله و عقل انسان نمیتونه اون رو حل بکنه، آیات ناظر به اون امراضه. لذا در نهج البلاغه فرمود که شفا اون لأکبر دائکم، یعنی اون مریضی هایی که اکبر بزرگه که با این نسخه های پزشکان قابل حل نیست، مثل نفاق، مثل حسد، مثل غرور، مثل منیت و مثل همه چیزهایی که انسانیت انسان رو زیر سوال میبره و اون رو منکوب میکنه، نه جسم انسان رو. بر این اساس بررسی میکنیم با یک نگاه دوباره سوره مبارکه الهاکم التکاثر. ملازمی فرمایید که اینجا یک آسیب بسیار مهمی وجود داره، یعنی وجود داشته، در طول تاریخ بشر هم وجود داره، یعنی فقط ناظر بر دوران جاهلیت نیست، همین الان هم این الهاکم التکاثر فریادش بلنده، برای بشر امروز هم فریاد الهاکم التکاثر بلنده. ممکنه حتی زرتم المقابر در بعضی از موارد مصداقش کمتر باشه، ممکنه که مصادق دیگری برای این مورد بیان بشه، اما اصل مسئله اینه که ای انسان، تو تو برای یک هدف والا خلق شده ای. هر چیزی که تو را از رسیدن به این هدف والا باز بدارد، اونا همه لهوه. لهو یعنی اون اموری، اون کاری، اون مشغله ای که تو را از هدف اصلی باز بداره. مثل این کسی که هدفش این است که به کربلا بره، هدفش این است که به مشهد مشرف بشه. بعد خب این باید به این فکر باشه که سوار ماشین که شده با یک برنامه ریزی مرتب و منظم فرض کن یک روزه دو روزه خودش رو مشهد برسونه. حالا این آدم یک باره زده کنار ماشین رو، مشغول بازی شده، مشغول کارهای دیگه شده و غافل شده از اینکه این مسافر مشهده، این نه آمده است که تو این پارک بشینه بازی کنه و عمرش اینجا تلف کنه. خب این یک نکته است که بشر رو همیشه تهدید کرده و تهدید میکنه، مخصوصا الان در این فضای مجازی که همه گوشی اندرویدی دارن و تو این گوشی ها به صورت فضای مجازی مشغول شدن و از اهداف اصلیشون باز داشته میشن، حتی از اهداف میانی هم باز داشته شدن. یعنی یکی از اهداف میانی ما تربیت فرزند، توجه به خانواده است، اهمیت به همسر، اهمیت به اطرافیان، اهمیت به فامیل، اهمیت به پدر مادر. اما گاهی یک مواردی مثل همین فضاهای مجازی غیر ذلک باعث میشه که انسان از این اهداف میانی هم، اون وظایف انسانی و وظایف شخصی خودش هم باز بمونه. لذاست که خدای سبحان با صدای بلند داره این آسیب رو فریاد میکشه که ای انسانی که من تو را به عنوان خلیفت الله خلق کردم، تو را از کنگره عرش میزنند سفیر، ندانم که در این دامگه چه افتاده است، چرا تو این دام افتادی، تو باید پرواز کنی، تو اهل پروازی، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، چرا اینجوری غافل شدی؟ در با فریاد انسانها رو نهیب میزنه، اونا که اهل قرآن هم و توجه به قرآن دارن، که از این آسیب خودشون رو برهانند. نکته دومی که میخوام عرض کنم بعد از عزیزان بیشتر استفاده بکنم این است که به حدی در جاهلیت مسئله عوامل بازدارنده انسان از رسیدن به اهداف بلند امور خسیف و کم ارزش بوده که خدای سبحان فرمود اینها گرفتار تکاثر و این حرفا بودن، این که تعداد قبیله ما بیشتر از تعداد قبیله شما، حالا تعداد بیشتر باشه یا کمتر باشه چه نقشی داره در رسیدن تو به هدف اصلی خوده. بعد اینا وقتی میشمردن همدیگر رو میرفتن سراغ مرده هاشون، میگفتن نه خب تعداد ما کلن بیشتر بوده چون یه تعداد زیادشون مردن، میگفتن خیلی خب مرده های ما بیشتر از مرده های شما. ببینید چقدر فرهنگ و اون تفکر غیر الهی بر این جامعه حاکم بوده که میرفتن توی قبرستان ها و شروع میکردن قبرها رو میشمردن، قبرهای قوم و قبیله های خودشون رو، که اونجا تفاخر کنن به هم که ببینید ما فخر فروشی کنن که ما تعداد مرده هامون از تعداد مرده های شما بیشتره. حالا الان به شکل دیگری بشریت گرفتار یک چنین آسیبی است. این اصل مطلب مسئله آسیب بازداشتن انسان، متوقف کردن انسان و بازداشتن او از حرکت به سوی اهداف متعالی خودش. این بحث آسیب رو من مختصر و خلاصه عرض کردم، حالا عزیزان هم وارد این بحث بشن تا اینکه ببینیم قرآن برای برون رفت از این آسیب چه دستور عملی رو در این سوره اشاره میکنه که ما باید بر طبق این سوره ها عمل کنیم، نسخه عملیاتی ما باشه برای اینکه بتوانیم هم دنیامون سعادتمند باشه و هم در آخرت سعادتمندانه زندگی کنیم. خب ببخشید من این مقدار طولانی شد، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته آجا به نظر میرسه که حالا اینجا باید مطرح بشه، اونی که شما فرمودید و درستم هست که این تکاثر زیاد خواهی یه جوری هست که حالا جهان شموله، یعنی برای همه افراد نسبت به خودش هست، جز اندکی که بزرگان هم گفتن که جز اندکی از افراد تکاثر اونا رو میگیره. و به خاطر همین من اومدم مصادیقی رو برای تکاثر اووردم، حالا از مقالات و از بعضی جاها فکر کردم اینا رو بیان میکنم، حالا ببینید که درست هست یا نه در مورد
استفاده میکنم.
حالا اون چیزی که تا تکاثر بیشتر بروز و ظهور داره، تکاثر در امواله که مشخص، زیاده خواهی و تفاخر در اموال، این برای همه مشخص. یکیش تکاثر در اولاده که یکی میگه که بچه‌های من زیاده، اون یکی میگه اینم که مشخص. تکاثر در قبیله یه چیز تکاثری که خیلی مهمه که حضرت استاد آقای جوادی آملی به این اشاره کردن، تکاثر علمی و فرهنگی است. چطور؟ مثلا تکاثر در مستمع، یه کسی که مثلا منبریه میاد میگه که مستمعان من زیادند، اونایی که من گوش میدم خیلی زیادند. تکاثر در شاگردان، استاد نسبت به استاد دیگه تکاثر داره، تفاخر داره، میگه شاگردای من از شاگردای شما زیاده. اینا جزء مصادیق تکاثرن. یا نسبت به کسایی که نویسنده اند، میگه خواننده های کتاب، مثلا کتاب من تیراژش اینقدر هست، کتاب شما نه.
درست.
اینم تکاثره. یا حتی تکاثر در مأموم، کسی امام جماعتی میاد میگه که مأمومین من بیشتر از مأمومین شماست.
درست.
یا حالا محرمی که در پیش هست، مثلا تکاثر هیئت ها، بعضا میبینی که میاد میگه هیئت، جمعیت هیئت ما اینقدر، جمعیت هیئت شما اینقدر. اینا رو دارم که حضرت آقای جوادی میفرمایند که چنین نیست، که شیطان دام تکاثر را تنها برای زرندوزان گسترده باشد و در حوزه های علمی و فرهنگی سخن از تکاثر نباشد. در قیامت آشکار خواهد شد که بها دادن به اقبال ادبار شاگرد و مأموم و مانند آن چه عذابی را در پی دارد. حالا بالاتر از این که متاسفانه امروز مطرحه، تکاثر در ژن. بعضیا میگن که ژن من خوبه، ما نسلا در نسل ژنمون برتر هست نسبت به دیگران، که اینم نوع تکاثره.
بله.
که اینا همشون یه جور لهوی توش هست.
درست.
از همون اصل غافل شدنی هست. حالا نمیدونم این مسائل درست هستن یا
بله. منطقه بینید دو وجه داره. یه وقتی چون اگر ما اصل مسابقه را در امور خیر، بله، حال یک هیئتی جمعیت خیلی زیادی رو توانسته، تلاش کرده، افراد زیادی رو جذب کرده، یک جای دیگری نه، تلاش نکرده، جذب نکرده،
بله،
خب اینجا اون بحث مسابقه که فاستبق الخیرات و سابق و اله و سارع و اله مغفرت من ربکم، اون بس سرعت بعد به جای خودش حفظ باشه. اون هی جنبه منفی کار اینه، یا حتی در جبه اموال و اولاد، اگر کسی اموال زیادی داشته باشه، این جزء ارزش هاست، تلاش بکنه مال بیشتری کسب کنه، تلاش بکنه اولاد بیشتری داشته باشه، این همه جزء ارزش هاست. اونی که ضد ارزش میشه و قرآن داره بهش اشاره میکنه اینی که این زیاد داشتنه رو بهش تفاخر بورزی و از خدا و اون کسی که این فرزند رو بهت داده، اون خدایی که این ثروت بهت داده، ازش غافل باشی و مستانه زندگی کنی، غافلانه زندگی کنی. چون الها از همون لهو، لهو یعنی اون چی که انسان را از هدف خلقت و از هدف اصلیش باز می‌دارد، از خدا باز می‌دارد. بنابراین اینا که اشاره فرمودید
بعد منفیش،
هم بله اون بعد منفیش اینه که اینا باعث میشه که ما فخر فروشی کنیم، تفاخر، فخر فروشی. این اتفاقیه که بزرگترین عاملی که انسان را از خدا باز نمیشه. انسان متواضع فخر فروش باشد، انسان متذکر فخر فروش، این با هم قابل جمع نیست. پس اون جنبه‌های مثبتش رو باید لحاظ کرد و اون جنبه‌های منفیش که حیث تکاثری و تفاخری پیدا میکنه، باید مراقب باشیم که گرفتارش نشیم. شاید یه مثال دیگه اضافه کنیم، بعضی چشمم چشمی ها، الان چشمم چشمی ها هم جزء موارد تکاثر و تفاخره که بله، مثلا فرض کن پرده خونه ما خیلی خوشگل‌تر از شیک‌تر از پرده خونه اونها. این توجه کردن به اینو مقایسه کردن ها و از یاد اون صفات متعالی انسان غافل شدن ها، این به عنوان آسیب خدای سبحان داره ذکر میکنه. کار باید از این بحث بعدیمون اینه که راهکاری که خدای سبحان مطرح میکنه برای اینکه از این آسیب ها ما نجات پیدا کنیم چیه، اشاره میکنیم. ما همچنان تو بخش اول هستیم. در
بسیار تشکر. تو هم میخواستم همین نکته که فرمودی بودید و یه اشاره بکنم، عرض بکنم که شما دیگه خوب اونو تشریح فرمودید که تکاثر لتفاخر،
بله،
اگر این تکاثر برای تفاخر باشه منفیه. من یاد یکی از شهدا افتادم که چقدر اینها به این مطلب متوجه بودم. یکی از فرماندهان خودش نقل می‌کنه، از ایشون خودم شنیدم که فرمود که ما کنار این شهید بزرگ بودیم قبل از عملیات، دیدم پلاکش رو برداشت و پرت کرد داخل رودخونه. بهش گفتم که خب بابا ممکنه شهید بشید، بذار این بمونه که یکی از تو شناسایی کنه. و من اینقدرم نمیخوام که بعد از شهادتم همین حسه که بعد از شهادتم من تشییع میشم یه فخری داره، یه افتخاری برای من، اینقدرم من نمیخوام. که چقدر اینها این آیه رو خوب درک کرده بودم.
همینطوره. خب پس معلوم شد بر طبق این آیه قرآن این آسیب چه آسیب هولناکیست. حالا من اشاره کردم، دوست داشتم شما به این مطلب اشاره کنید که ما یک سری اهداف اصلی و بلند مدت و بلند و بالا داریم که اون بحث هدف خلقت
کمال،
که ما باید به اون خلیفت الله نزدیک بشیم برسیم. اینی جا الان فل ارزه خلیفه، خدای سبحان به ماها فخر افتخار کرده پیش فرشته ها که من خلیفت الله میخوام خلق بکنم. بعد اونها اعتراض کردن که آخه اینا در روی زمین خون ریزی میکنن، فساد میکنن. بعد خدا فرمود من این چیزی میدونم که شما نمیدونید. اونی که خدا میداند فرشتگان نمیدونن، اون استعدادیه که در وجود انسان قرار داده که با اون استعداد میتواند از فرشته ها برتر بشه. این نکته اول. نکته دوم که یه سری ما اهداف میانی داریم که شاید خیلی هم نخواهیم رنگ و لعاب دینی بهش بدیم، مثل همون رفتارهای انسانی که انسان نسبت به اطرافیان خودش احساس مسئولیت کنه، نسبت به فرزند خودش، نسبت به همسر خودش، نسبت به جامعه خودش. این تکاثر و تفاخر باعث میشه که از این مأموریت‌ها و مسئولیت‌های میانی هم انسان دور بشه. وقتی از این هم دور موند دیگه تقریبا نشاید که نامد نهند آدمی. این دیگه چون یکی از ویژگی انسان مسئولیت پذیریشه. خب وقتی شما اون حس مسئولیت هم احساس که طرف نداره، خب این دیگه نشاید که نامد نامش نهند آدم. این به نظرم خیلی جای گفتگو داره که ماها باید تمرین کنیم و نگذاریم این خواب غفلت یا این تکاثر یا این تفاخر یا این زیاد خواهی ها غیر ذلک ما را از اهداف انسانیمون و از اهداف الهیمون باز بداره.
چرا حالا طبق فرمودی شما که ما یک اهداف اصلی داریم که الهاکم التکاثر میاد میگه که از نباید هدفهای انتخاب کنی که از این هدف اصلی شما رو باز بداره. طبق همین بعضی اومدن دو تا شخصیت معرفی کردند. یکی این که شخصیتی که تکاثر طلبه، در مقابل تکاثر طلب شخصیتی هست به معنای کوثرگرا. گفتم بعضی از شخصیت‌ها تکاثر طلبند، زیاده خواهند به خاطر این که تفاخر بکنند. بعضی‌ها نه، دنبال خیر کثیرند، دنبال کوثر هستند، کوثرگرا هستند. یعنی دنبال اون هدف اصلی‌اند و مظاهر اون هدف اصلی.
پس ببین ما دو تا چیز داریم در قرآن، یک کوثر داریم یک تکاثر داریم. کوثر میشه اون ارزش، یعنی اینکه انسان کاری بکنه که و جعلنی مبارکا اینما کند، فرزند تربیت میکنه بشه کوثر،
علمش
بشه کوثر، حیاتش زندگیش بشه کوثر، ارتباطش با دیگران بشه کوثر. این کوثر خیلی اون در صورتی است که انسان توجه به مبدأ و معاد خودش باشه. خب از این عبور میکنیم، ولی من همچنان احساس میکنم که باید بینندگان عزیز ما بیشتر دربارش توی منزل مباحثه کنند، مباحثه کنیم. ما باید در این دنیا روسفید بشیم، باید تلاش کنیم به سعادت برسیم، باید برای آخرت ما برنامه‌ریزی بکنیم. ما طول عمرمون 80 سال نیست، ما طول عمرمون بی‌نهایته. منتها 80 سالش 70 سالش توی این دنیاست، ما باقی در برزخ و بعد از اون هم در قیامت. اونایی که متدینن این گونه فکر میکنن، و کسی که متدینه نمیتونه بگه که من اینو قبول ندارم. بله غیر متدینا میتونه این حرف رو بزنن، ولی متدین یعنی قائل اعتقاد به این که مبدئی هست و معادی هست و انسان نهایت نداره، عمرش ابدی است. خالدین فیها است، در بهش خالده. اونم که جهنمی هستن، اونها هم در جهنم خالدن، نه عمرشون تمام نمیشه. خب این دغدغه این رو دارم که ازش داریم خیلی سریع عبور میکنیم، اما برسیم به راهکارها. اون چی که در این سوره بهش اشاره میکنه برای خروج و برون رفت از مسئله تکاثر و تفاخر که انسان را از اهداف انسانی و اهداف الهیش باز میداره، از آدم خوب شدنه باز میداره، از حال خوب شدنه باز میداره، از اینکه انسان از حیات طیبش، از حیات زندگی که داره زندگی میکنه درش لذت ببره، دیگران هم ازش لذت ببرن، نفع برسانه، نفع ببره. خب خدا رسول فرمود که اون تکاثر نمیذاره شما به اینجا برسید. حالا برای برون رفت از این آسیب و برای رسیدن به اون حال خوبه، به اون زندگی خوبه، به اون آخرت خوبه چیکار باید بکنیم؟ که اون بحث کوثر رو اونجا اشاره کرد، اما در اینجا مسئله علم رو مطرح میکنه. برای برون رفت از این انگار میخواد بفرماید که تمام اینها برگرفته از جهله. لذا این از آداب و رسوم جاهلیت بود که اینا با هم می‌نشستن و فخر فروشی میکردن به تعداد قبیله شون و بعدش هم که تمام شد میرفتن توی مرده ها. و حالا در نهج البلاغه حضرت در خطبه فکر کنم 220 اونجا فرمود که اینها عجب انسانهایی بودن، سر قبر رفتن برای اینکه انسان رو متوجه مبدأ معاد کنه این اولاست و سزاوارتر تا اینکه شما بشینید اونجا از قبر و از قیامت غافل بشی و دنبال شمردن افراد بشی و به اونها افتخار بکنی. خب در اصل اون جاهلیت باعث شده که گرفتار چنین آسیب باشیم. برای برون رفته از این مسئله، مسئله علم رو مطرح میکنه. لذا فرمود کلا سوف تعلم، یعنی اگر اینجا میدانستی گرفتار چنین تکاثر و تفاخر و توقف و مردگی نمیشدی. اما بعدا میفهمی، بعدا این که دیگه فایده به حال شما نداره. حالا اینو من همینه چون بیشتر میخوام نظرات شما رو بشنوم. آقای رضایی اگر نکاتی در این زمینه داره.
من اگه اجازه چند تا سوال داشتم نسبت به این راهکاری که این سوره مبارکه ارائه کرده. ببین ما الان با شخصی مواجه هستیم که دنبال فزونی خواهیه، جهتش هم معلومه، به سمت خودشه، یعنی میخواد انگار یه پوزی بده، یک فخری بفروشه، خدایی در کار نیست تو این فضا،
یه حداقلش اینکه غافله،
غافله بله، یعنی اون لحظه اصلا اون جهت نداره. و خب این یه نکته هست که چطور میشه طرف به این مرحله میرسه. شما میفرمایید که این سوره میخواد بگه که باید از این فضای نادانی و جهل به سمت علم بره. من دو تا سوال اینجا مثلا میگم که شاید سوال بینندگانم باشه. یکی این که خب این مسئله پیچیده ای نیست که مثلا طرف نفهمه، یک معادله چند مجهولی نیست. یعنی چی مثلا من علم داشته باشم؟ یعنی چی؟ الان شما خیلی راحت داره میگه همه میفهمن اینو. این علم یعنی چی واقعا؟ یعنی تو چه سطحی شما دارید مطرح میفرمایید؟ و سوال دوم اینه که واقعا این نسبت به مسائل دیگه دینی ما ممکنه ما آسیب ببینیم که یهو این علم تبدیل به جهل بشه؟ یعنی یک خطر برای ما که یهوی ما جاهل بشیم و دیگه این همه بلا سرمون بیاد؟ نه، یه توضیح.
سوال خیلی فنیه. ببینید جهلی که در قرآن و در روایات مطرحه بیشتر در مقابل عقله، در مقابل علم هم هستا نه اینکه اونو نفع بکنی، اما در مقابل عمدتاً عقل. لذا در نهج فرمود که نهج البلاغه رب عالمن قد قتله جهلو، چه بسیارن عالمانی که کشته جهلن، کشته جهلشونن. جهل اون وقت در این صورت معنیش میشه هوای نفس، یعنی طرف میداند که سیگار ضرر دارد اما دلش میخواهد که سیگار بکشه. این خواستن دل را و هوای نفس را مقدم میدارد بر علم و آگاهیش.
یعنی شبهه عمل علمی نداره بلکه شهوت عملی داره.
احسن. اینجا شهوت عملی باعث شده که این اتفاق بیفته. وقتی که امر دائر میشه بین این که بر طبق علمش عمل کند یا بر طبق شهوتش عمل کند، این بر طبق شهوت عمل میکنه. خب پس میشه عالم باشی و گرفتار
جهل باشی،
یعنی شهوت باشی، یعنی شهوت از علم بر تو سبقت بگیره، بر انسان سبقت بگیره.
خب این معذرت میخوام بگم درست فهمیدم. پس اینجا حداقل تو این آیه قرآن داره به ما یاد میده که حواست به نفست باشه. مسئله اینجوری نیست که تو اگه بگی من عالمم، من روحانیم، من فاضلم، من مدرکم بالاست، این مسئله باید حل بشه. درسته؟ یعنی لازمش اینه که
خب اون وقت اینجا این سوال پیش میاد که پس علم به چه درد میخوره؟ پاسخ اینه که چند تا پاسخ داره. یک، در خود علم گفت این رو، گفت اگر به من بر طبق من عمل کنی من زیاد میشم،
خب
اما اگر بر طبق من عمل نکنی من کم میشم. تشبیه میکنن بزرگان علم رو به درخت سرسبزی که آماده است برای میوه دادن، منتها در صورتی این درخت سرسبز میماند و میوه میدهد که آبیاریش کنید. آبیاریش اینه که بر طبق اون علمت عمل کنی. اگر بر طبق علمت عمل نکنی این درخت سرسبز رفته رفته خشک میشود، حتی برگاش هم
میریزد
و اون دیگه درخت حیات نباتی ندارد.
آفت العلم ترک العمل به.
احسن. لذا آیت الله بهجت خدا رحمتش کنه، عمده افراد که ازشون سوال میکردن که چه کار بکنی، میفهمودن که با اون چی که میدانی
عمل
عمل کن.
تو روایت هم داریم دیگه،
روایت هم
داریم. عمله به ما
من علم عمله به ما علم، به اون چی که میدونه و خداوند آموزش میده او را چیزی را که نمیداند، که در قرآن اینجوری داره اتقوا الله و یعلمکم الله، یعنی که تو اهل تقوا باشی خداوند به چیزهای دیگری هم
زمینه علم حاصل میشه.
لذا این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا و من یتق الله یجعل له مخرجا. پس این یک نکته که علم در صورتی میتواند جلوی این آسیب را بگیرد که انسان تمرین کنه که بر اساس علمش عمل کنه. اینجا هم باز یه نکته دیگه پیش میاد که من این عرض کنم، بعد آسیب مطلبشون رو بفرمایم. اونم اینه کی انسان میل پیدا می کند که بر طبق علمش عمل کند؟ در صورتی که عقل را به میدان بیاورد و عقل را حاکم قرار بده. اون وقت عقله که میاد اون بحث تصور فایده و تصدیق فایده، عقله که اون اهداف بلند مدت خلقت رو هی به روح انسان میکشه که ای انسان تلاش کن، ای انسان مراقب باش هر دو روزت مساوی نباشه. اون عقله که محرکه. اگر عقل در خدمت علم قرار بگیره و علم در خدمت عقل قرار بگیرد، اون وقت میتواند بر این آسیبی که انسان را از اهداف اصلی باز می‌داره، این تکاسرها و تفاخرها و چشمم چشمی‌ها، از این بر این آسیب فائق بیاد و بیفته تو مسیر مجاهدان فی سبیل الله.
اجازه بدید قصد معذرت می‌خوام، چون اجازه سه تا گام و مطرح کردم، می‌خوام با یه مثال ببینم تطبیق کنم. پس گام اولش اینه که این علم در مقابل عقل و
جهل در مقابل عقل
و به معنای تبعیت از نفسه.
احسن.
نکته دوم که آجا فرمودن، گام دومی که اون علمی هم که شما دارید اگه بهش عمل بکنی راه گشاه.
احسن.
مشکل جایی پیش میاد که عمل نکنی، یعنی بر میگردی به مثل کسی که اصلا علم نداره. نکته سوم هم که آجا تو این مسئله فرمودن اینه که از عقل هم باید کمک بگیره علم، برای اینکه راه باز بشه. من یه آقایی هستم، یه خانومی هستم، میخوام همین سه تا گامو بر اساس این نکته ها جواب پیش برم. خب چشم هم چشمی دارم، یعنی یکی از مسائل تکاسل قطعا اینه که من چشم هم چشمی دارم. اینجا با اینکه من اینو میدونم، تو مرحله اول نظر آقا اینه که یکم بشین اینو واکاوی کن، ببین برای کی داری این کارو میکنی، یعنی چرا داری این کارو میکنی، چه دلخونکی هست.
یکی از بزرگان تعبیر جالبی داره، فرمود که هر وقت خواستی هر کاری بکنی یه چرای بزرگ به واسطه چرا این کارو میکنی، ببین برایش چی داری، دلیل
منطق داری،
دلیل داری نداری. لذا اون چراهاست که انسان رو متوقف میکنه. لذا این ابراهیم ادهم خب پادشاه زاده است دیگه توی تاریخمون، یعنی یک روز میل شکار کرده و همه خشم و هدم همینا خدم دستور میده که همه آماده بشید که این شاهزاده میخواد بره شکار. خلاصه میرن به شکار برخورد میکنن تا که آخرش یه خرگوش میبینن، میگن آقای شاهزاده اون خرگوش برو شکارش کن. خلاصه اینم بر اسبش میتازه و میره که خرگوش رو بزنه، یه دفعه یه صدایی از درون، اون صدای درون هم صدای فطرت یا صدای عقله، اینم چراهه،
واعظ درون.
واعظ درون که چرا تو داری این کارو میکنی؟ میگه تو بیکار محله‌ای که مثلا حالا این همه آدم رو اسیر کردی که شما دنبال کنی. لذا میگن اینجوری گفت، گفت که لحاظا خلقته برای این خلق شدی که این همه مثلا شب و روزت بگذره که آخرش مثلا سواری اسب بشی و بتازی که خرگوش بگیری. میگن این هشام خدم همه دیدن که درشون اسبش نگه داشت و خیلی با آرامش برگشت. خیلی ناراحت شدن که عجب این نشون عصبانی شده از دست ما و الان ما رو اذیت میکنه. گفتیم آهای شاهزاده چی شده؟ خب نه برگردیم من دیگه کاری ندارم. لذا وقتی برگشت ابراهیم ادهم شد از عرفا دیگه، از اوتاد شد، رفت در کنار کعبه و جزئه. ببینید یه چرا فضیل ابن عیاض، یه چرا در از پله های پشتبان مردم میره که جنایت کنه، یه صدایی میشنه به آیه قرآنی میشه علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آره دیگه وقتش نرسیده بابا تکون بخور. این اون نکته ایست که خوب اشاره کردید که اگر یک کسی بخواد تو این وادی وارد بشه تمرین کنه، برای هر کاری باید یه چرا بگی. چرا این کارو میکنی؟ چرا با همسر دعوا میکنی؟ سر چی دعوا میکنی؟ چرا به بچت بی احترامی میکنی؟ چرا به پدر مادر احترام نمیذاری؟ برای چی؟ این اون تلنگری که میزنه طرف رو، عقلش رو فعال میکنه که در مقابل اون شهوت و هوای نفسش بیسته.
بسیار تشکر.
حالا این درسته که حالا عقل در مقابل جهل هست یا جهل در مقابل عقل، اما به نظر میرسه که اینجا تفاخر و مسئله‌ای که زیاد خواهی اینا هست، اینها میتونه یک مصداقش هم و منشأش هم شبهه علمی باشه. یعنی اینجور نیست که همه اون تفاخرها برمیگرده به شهوت عملی، بلکه بعضی از تفاخرها هستند که به شبهه علمی هم برمیگرده، از لحاظ علمی مشکل داره. چنانکه خداوند متعال سوره حدید آیه 20 میاد زندگی دنیا رو معرفی میکنه و میگه بدونید اعلمو انما الحیات الدنیا، که بدونید که زندگی دنیا واقعیتش چیه. واقعا بعضا شاید بعضی از چشمم چشمی ها باعثش این باشه که واقعیت رو نمیدونه، نمیدونه که هدف اصلی چی هست.
درسته،
یعنی این رو گم کرده.
درسته، لذا ما عرض کردیم که هم جهل در مقابل علم میتونه باشه، هم جهل در مقابل علم نیست بلکه در مقابل عقله. لذا هر دو رو عرض کردیم. همونجوری که آقای رضایی فرمودن، واقعا خیلی از ماها وقتی بخوایم بحث کنیم صحبت بکنیم می‌بینیم که همه خیلی چیزا رو می‌دونیم.
بله.
پس کجا گیر می‌افتیم؟ اونجایی که مسئله علم را بر طبقش عمل نمی‌کنیم، عقل را به میدان نمیاریم، فطرت را آزاد نمی‌کنیم، اون رو احیا نمی‌کنیم، ولذا گرفتار همون غفلت مستمر می‌شیم. باید حتما خودمون، چرا اون توی سوره‌ای که رسیدیم و تواصل بالحق و تواصل بالسر، تواصی برای چی بود؟ برای همش تلنگر بود دیگه، نخوابی،
دوری از غفلت.
غفلت نداشته باشی. ما برای حق باید حرکت کنیم، ما برای رسیدن به حق باید صبر کنیم، مراقب باشیم. نظام اونجا رو باید داشت که مسلمانان صدر اسلام از هم خداحافظی می‌کردن، این سوره رو می‌خوندن که حواست باشه ها، ما توی مسیر حق قرار، ما صراط مستقیمی هستیم ها، نباید شیطان ما رو گول بزنه، نباید هوای نفس ما رو گول بزنه. ما نیاز داریم که در طول عمر 70-80 سالمون هی همدیگر رو تلنگر بزنیم، بیدار کنیم، مثل آیات قرآن که هی داره انسانها رو. چرا گفتن که در روز حداقل 50 آیه قرآن بخون؟ یعنی بخون که بدونی دیگه که این تلنگرهای قرآن هر روز تو رو تکون بده و تو نخوابی، خوابت نبره، بعد وقتی بیدار بشی که دیگه کار از کار گذشت.
یه نکته ای هم که حالا حضرت علامه از شیخ بهایی نقل میکنه در مورد این آیه سوره حدید آیه 20 که جالب هم هست، میگن که تکاثر آخرین مرحله است برای انسان که پیش میاد. این مراحل پنجگانه که آیه ذکر میکنه که انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال، میفرمایند که حالا بعضی روانشناسا اینجوری حالا گفتن که میگن این اشاره داره به 5 تا مرحله و این یه جوری هست که مرحله به مرحلهش با زندگی انسانی میسازه. و بعضی اومدن حالا درست هست یا نه، گفتن که هر مرحله 8 ساله و 5 تا مرحله باشه 40 سال. میگن اون 40 سال که ثبات شخصیت انسانی هست هر جوری بسته بشه دیگه همونه. و این خیلی مهمه که تکاثر تو مرحله آخر قرار میگیره، آخر قرار میگیره تکاثر. به خاطر همین خیلی بحث به نظر میرسه که آفت جدی باشه.
حالا یک آفته، یکم مرحله زندگی انسان اینجوریست دیگه، لعب و لهو و اینها مال دوران بچگیه. حالا یا بازی هدفمنده یا بازی بدون هدفه، این مال اون دوران اول بچگیش تا مثلا 5-6 ساله و اینها، بعدش هم که مال بعد یه مقدار میشه نوجوان دنبال زینته، همه جلو آینه نشسته داره با ریش سیبیلش داره،
بله،
با سر و صورتش داره. بعد از اون که دیگه وارد کار و ازدواج و اینها میشه، بحث تفاخره که فخر فروشی میکنه به
احساساتش، زنده میشه.
بعد از اون که دیگه بازنشسته میشه، حالا شما تو قول آوردی 40 سال، یه نقل دیگه هم هست که نه، اینایی که میرسن به سنین بالاتر، اون وقت دیگه چون اینا دوره لهو و لعب یعنی بازی دیگه نمیتونه بازی کنه، سن دیگه سن بازی
نیست.
سن رسیده به این کار به عقبش نگاه کنه، میگه خیلی خوب عقبه خود چیه، شما الان شما توی همه
رزومه رو ببینید،
آه رزومه است، باز این بازنشسته ها که توی پارک میشینن اون تا اینجوری است که خب چه خبر، اونم میگه الحمدلله، دوباره برمیگردن به عقب، خب چند تا نوه داری شما، مثلا 3 تا، من نه مثلا فرض کن 8 تا دارم، چند تا نه
مستمر میگیری،
عمدتا میرن توی همون داشته ها و بعد اونجا اون تکاسره شکل میگیره. این مال زندگی معمولی انسانه، مثل اونجا که میگه اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا، وقتی آدم تربیت نشده قرآنی، کسی که تربیت قرآن قرار نگرفته، با یک مویزی گرمیش میشه، با یک کوره سردیش میشه. اذا مسه الشر، وقتی یه شری برسه، بلاواسطه جزر فساد داد و بیداد، اعصابش خرد میشه، همه چیزو میذاره میشکنه، آقا چه خبره. وقتی هم که چیزی نفعی بهش برسه، این از آن خودش میکنه، به هیچ کس نمیده الا مصلی، مگر کسانی که تحت تربیت دین قرار گرفته،
سبک زندگیشون قرآن،
اون وقت سبک زندگی شد الهی. اینا دیگه اینجوری نیست که اگر شری بهشون برسه جزا فزر کنن، بلکه مثل حضرت زینب سلام الله علیها میگه و ما رأیت الا جمیلا، اون همه مصیبت میبینه اما قرص و محکم استوار در مقابل این سختی ها میسته. چیزی هم که به دستش میاد، یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا. عجیبه این سوره که داریم کار میکنیم، میگه خود تو باید برسی به اینجا، برسی به یطعمون الطعام، باید برسی به تعاون و علال بر و تقوا، تو اصلا جایگاه جایگاه بلندیه، باید قدر تو افزون از ملائک تو قدر خود نمیدانی، چه حاصل لینی، میخواد هی نهیب بزنه خدای سبحان که از این وضعیت بیاد بیرون. پس ببینید برای برون رفته از این، بر طبق این آیه بحث کلا صحبه تعلمون، یعنی اگر میدانستید گرفتار چنین بازی هایی
نمیشدی،
چنین لحویاتی نمیشدی.
اون متعلق میدانستید چیه؟ یعنی اون خلیفه شدن و اون ارزش انسانی واقعی.
بله، اگه میدانستی که خدای وجود داره، اگه میدونستی که خدا تو را برای هدفی خلق کرده، اگه میدونستی که هدف خلق تو بندگی خدا و خلیفت الله بود، اگه این داره میدانستی، هیچ وقت گرفتار این که تعداد مرده های ما بیشتری تعدادمون، حالا مثلا ماشین ما بنز، ماشین شما مثلا بی ام وی، حالا اینا این چیزایی است که میاد و میره و تمام میشه میره. انسانیت چی؟ چقدر انسانی؟ انسانیت انسانها رو که با ماشین و با پول نمیسنجن که، یه آدم چایی که نمیخواد بخره که مثلا این سنگ ترازو بذاری. والوزن یومئذ الحق، اون روز میزان حقه. حق کیه؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام، علیون مع الحق و الحق مع علیین، اصلا حق را با علی میسنجن، علی حقه و همه حقایق را با علی میسنجن. خب اون روز میزان حقه، هر کس از حق هر چقدر بیشتر برخوردار باشد، اون برنده است. خب ببین، پس نکته اول شد مسئله علم، بازم عزیزان صحبت بکنن. بعد دوباره تاکید میکنه ثم کلا سوف تعلمون، این داره در از تهدیدش میکنه ها، که ثم کلا سوف تعلمون دو جور برخورد شده، یکی اینکه این ثم تاکیده،
اهمیت مثلا
داره، اهمیت میکنه که خلاصه در آینده میفهمی که چه بلایی سر خودت آورد، میفهمی. بله، سپس اینجوری نیست که شما فکر میکنی، حتما میفهمی. بعضی گفتن که این اولی که کلا سوف تعلمون مربوط به
قبره.
بعد ثم کلا مربوط به بفرمایید کجا؟
قیامت
میشه. بعد عجیب اینه که دنبالش بفرمایید کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر شما در اینجا دنبال معرفت میرفتید و علم واقعی و حقیقی و وحیانی رو گیر می آوردید، لترون الجحیم، همین جا جهنم رو می دیدید. خب خیلی از بزرگان بودند و هستند که با آدم ها که میشینن میگن فلانی خیلی تاریک بود، نمیگن میشه کسی، ولی میفهمن این آدم تاریکی. پیش بعضی دیگه میشینن میگن خیلی آدم نورانی بود. اون صفایی که او بر اساس علم که بر طبق علمش عمل کرده و عقل را حاکم قرار داده، که عقل میگه بر طبق دانستهات عمل کن نه بر اساس هوای نفسه، اگه بر طبق عقل بر اساس علمش عمل کرده باشد، حق و باطل را، بهشت و جهنم را در همین دنیا میبیند. چشم برزخی پیدا میکنه، حقایق را میبینه. اینم باز تأکید برای اینه که بشر. لذا شما میدید فرشته ها به خدای سبحان عرض کردن که خدای میگه مقدس نمیخوای، خب ما مقدس هستیم دیگه. میگه تسبیح کنی میخوای، خب ما هستیم. اما خدا فرمود نه، من عالمی میخوام، انسانی میخوام که عالمی باشد که بر طبق علمش و اختیارش مرا تسبیح کنه. شما بل اجبار تسبیح میکنید. لذا فرمود که و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. خدا خواست انسان عالم، عالم که میگیم باز اینجوری شعور پیش نیاد که یه طرف بره حوزه بره دانشگاه، نه. علم با تفکر به دست میاد. علم یعنی انسان بفهمه وظیفش چیه، بفهمه در کجای عالم هستی قرار داره، بفهمه که هدف خلقتش چیه، اینا رو بفهمه. ز کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا می روی، آخر ننمایی وطنم. این هم تأکید بعدیه که خدای سبحان باز درباره علم و معرفت. عجیب مکتبی داریم ما، هیچ مکتبی به اندازه مکتب اسلام و مکتب قرآن به مسئله علم و علم آموزی اهمیت نداده. حتی علم غیر الهی، علومی که برای حل مشکلات مردم باشه، مهندسی، پزشکی، غیر ذالک، اطلب العلم ولو بالسین، شما دنبال علم برید. خود در چین که علوم الهی نبوده که، علوم بشریه. میگه حتی اون علوم بشریه باید انسان بره یاد بگیره. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اصلا میگه مساویان کسانی که اهل علمن با کسانی که اهل علم نیستن. از کردن اهل علم که میگم یعنی شما الان جناب لقمان نه دانشگاه رفته نه حوزه رفته نه پیامبره، یه چوپانه، ولی چوپان حکیمه. بعد بهش گفتن این حکمت از کجا به دست آوردی؟ گفت از کم حرف زدن و زیاد فکر کردن. اینم اگر نکاتی دارید استفاده
کنید. من یه سوال دارم چون تصمیم چیز کنم، خیلی بحث جالبی شد. اصلا اون قسمتی که آجا فرمودن که این بحث خیلی هم جذابی هم جالبی که انسان تو همین دنیا به مرحله برسه که در ورای این مواد و مسائل مادی حقایق رو ببینه. خیلی آرزو دارن. خیلی هم چیز خوبیه. آدم خیلی شخصیتش رشد میکنه و انگیزش هم زیاد میشه. خب معلوم هم هست که تو این کتابا نیست. یعنی ما هرچی علم بخونیم میتونیم جهنم رو ببینیم. اینجا معلوم میشه که اون علمی که اینجا مطرحه همون علمی که حضرت استاد فرمودن که عمل به دستور عقل، درست؟
بله بله،
عمل به دستور عقل. من اینجا سوالم اینه که خیلی برای خودم مهمه این سوال که خب اون علم مرسوم و اینا کیچ، حالا یا طرف میره دنبالش یا میخونه یا نمیخونه کار نداریم. مثلا من چند تا راهکار به من بدی که من این علم که شما میفرمایید که در مقابل جهلی که اون جهل در مقابل عقله، اونو به من یاد بدی که من امشب میخوام این علم رو یاد بگیرم. چی کار کنم این علم در وجود من این ثبات پیدا کنه، تثبیت پیدا کنه؟ این خیلی چیز خوبی، از هزار تا مدرک برای ما بهتره.
یعنی اون که نجات دهنده است اینه. یکی از سمیر در نهج البلاغه به کمیل، جناب کمیل فرمود که الناس ثلاثه، عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجات و همه جون رعا. عجیب اونجا انسان ها رو تقسیم به سه دسته میکنه که اینا یه عالم ربانی هن، یعنی تو علم الهی خیس خوردن دیگه، جوشش داره میجوشه. و یا کسانی هستن که میرن در محضر عالمان ربانی زانو میزنن یاد بگیرن که نجات پیدا کنن، نه مدرک بگیرن. اصلا میبینید جهت چقدر زیباست که عالمان ربانیون و متعلمون علا سبیل نجات، نه علا سبیل مدرک، نه علا سبیل تکاثر، نه علا سبیل که مواردش رو ذکر کردید
پول مدرک.
لذا اون وقت اون همه جون رها رو که باید تعریف میکنه، همه جون رها یعنی انسانهای بی‌هویت بی‌شخصیت. عجیبه،
یعنی ممکنه همون هم عالم باشه ولی ربانی نباشه،
بله بله.
متعلم باشه ولی برای
نجات نباشه.
لذا اونجا داره میگه اینا کسانی هستن که به علمشون تکیه نمیکنن، یعنی بر طبق علمشون عمل
نمیکنن.
اینها یمیلون مع کل ریح، باد به هر طرف بیاد به اون طرف میره. ثبات شخصیتی نداره،
حزب بادن،
حزب باد. اونجا ثبات شخصیتی، هویت خودشون رو نتونستن به دست بیارن. معلومه که ثبات شخصیت و هویت بر اساس اون علمه و عمل بر طبق اون علمه که در محضر عالم ربانی آموخته یا فکر کرده یا خونده در محضر قرآن داره گرفته به دست میاد. و هر صدایی که از هر طرف بیاد به اون صدا، یا هر باد به هر طرف میاد، یعنی فهمید که، یا هر صدایی که از هر طرف میاد به اون سمت، این دعوتش میکنه میاد این بر، اون دعوتش میکنه. الان شما همین ازدواج هایی که به شکست میخوره، یکی از علتاش همینه که مثلا فرض کنید پدر مادر دختر یه چیزی میگه، این دختر رو به سمت خودش میکشونه، پدر مادر پسر یه چیزی میگه، اینها رو نمیذارن ثبات شخصیتی و استقلال پیدا کنن، خودشون تصمیم بگیرن. خب اینا هم در ابتدای شکل گیری شخصیتشونه، اینا باید تلاش کنن که اون ثبات شخصیتی رو پیدا بکنن و با هر صدایی به سمت اون صدا حرکت نکنن.
پس این هویت اول با علم الیقین حاصل میشه دیگه. شخص باید علم داشته باشه، با فکر بکنه خودش، چون خود علم الیقین هم میاد یک حالا آمادستر رو آماده میکنه برای اینکه شخص به عین الیقین که تو آیه بعدی مطرح میکنه برسه،
تا بعد به حق الیقین برسه.
حالا یک مثالی میخواستن در مورد اینا بزنن، شاید داره بینندگان محترم سوال باشه که اینا رو که بعضیا مثالو زدن، سه تا مرتبه ای که برای علم مطرح میکنن، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. مثالی که یکی از مفسرین جالب داده این هست که میگه یه وقت اینه که من دودی رو میبینم،
پی میبرم به آتش،
پی میبرم به آتش
که اونجا آتش سوزی هست،
میگم علم پیدا میکنم که اونجا آتش هست. یه وقت اینه که نه، خودم میرم آتش رو میبینم
با چشم عین
الیقین، عین الیقینه. یه وقت اینه که نه، دستم رو آتش میزنم دستم میسوزه، این حق الیقینه که حتما میفهمم که دیگه این آتیشه. که اینها خودشون هم مرتبه مرتبه مقدمه میشن برای هر کدومشون.
همینطوره، بله همینطوره. یعنی ما مرحله اول علممون همون علم الیقین است که تو شبهه توش نباشه. که شما اشاره کردید ها، اگر اون علم پر از شک و شبهه باشه دیگه بهش علم نمیگه. بعد مرحله بعدش اینه که عین الیقین بشه، یعنی دیگه کاملا با انگار با چشم داری حقایق رو میبینی. و بعد از اونم که دیگه میشه حق الیقین، که انسان در درون خود اون حقیقت قرار میگیره،
که ثبات شخصیتی هم مربوط بیشتر مربوط میشه به همون علم الیقین دیگه.
بله.
شخص با اینو بله. بفهمه که تا
از اینجا آغاز میشه،
آغاز میشه بله. بله.
تا میرسه به جایی که کل جبل راسخ لا یتحرک الاواسخ. خیلی چیز عجیبی، مؤمنی میشه مثل کوههای محکم پا بر جا که دیگه هیچ تندبادی نمیتونه تکونش بدن. ما باید به اون ثبات شخصیتی برسیم.
بله. باز احساسم جواب سوالم رو نگرفتم.
بله.
که یعنی الان من میخوام فردی باشم که به علمم عمل کنم.
بله.
من تا حالا عمل نمیکردم یا ناقص عمل میکردم، الان چیکار کنم؟ دقیقا جزئی بفرمایید.
ببینید اون چی که به این دستورنده رو ما نمیتونیم بفهمیم، اینو باید حتما وحی به ما بگی، حتما باید یا پیامبر عظیمشان و امه معصومین که جنس علمشون یکیه، یعنی اینها وحی تبیینی دارن، وحیشون وحی تبیینیه، و یا اینکه از همون وحی تنزیلی که قرآن استفاده بکن. در بهار الانوار راجع به این سوال شما، حضرت هست رسول صلی الله علیه از تعمیر فرمایشی داره اونجا، فرماید که ایمان انسان کامل نمی شود مگر اینکه 103 خصلت داشته باشه.
یا الله،
103 خصلت. حالا عجیب هم این صد خصلت رو وقتی جمع بکنی از این حالت زیادی میتونی یه وحدت بخشی هم بهش بکنی. اولیش چیه؟ ان یکونه جوال الفکر، یعنی اگر فکر را به جولان از آگ بودن خارجش نکنی نمیتونی به مراحل استکمال ایمان برسی. ما فرصت فکر کردن از ما گرفته میشه. این الهاکم و تکاثر یکی از چیزهایی که باعث میشه که ما فرصت فکر کردن نداشته باشیم همین کسراته، مشغله هاست، گرفتاری هاست، گرفتاری که خودمون درست میکنیم، خلوت هایی که پیدا میکنیم خرابش میکنیم و میریم توی عالم توهم یا توی فضای مجازی. بعدش میفهمد که ان یکونه جوهری یا ذکر. بعد از تفکر انگار نتیجهش اینه که انسان دیگه به یاد اهداف خلقتش میفته، به یاد مبدأ معادش میفته، به یاد این که من باید هیچگاه از یاد خدایم که از رای گردن به من نزدیکتر غافل نباشم. مسئله ذکره، یعنی این دیگه هی ذکر میگه، یعنی به یاد این که من بنده خدایم، به یاد این که خدا خالق منه، به یاد این که او مرا مأمور کرده است، به یاد این که من باید به مأموریت هایی که خدای سبحانه برای من تعیین کرده عمل بکنم. این ذکر یعنی این. ذکر به معنی فقط لا اله الا الله گفتن نیست. لذا در اون روایت داره که از پیامبر عظیم شان سوال شد که چرا در قرآن داره که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، آدم به یاد خدا که باشه قلبش آرام میشه، ولی ما مضطرب هستیم، استرس داریم، اضطراب داریم، لا اله الا الله میگیم آرام نمیشیم. از این فهمید که یاد خدا میدونی یعنی چی؟ یاد خدا یعنی که به یاد خدا بیفتی که او خالق توه، تو مخلوق اوی، او رب توه، تو عبد اوی و تو باید بندگی کنی. وقتی که به بندگیت، بر طبق بندگیت عمل کردی، آرامش سرابت میاد.
تکلیف گرا.
لذا همیشه من عرض میکنم که یاد خدا یعنی یاد تکالیف و عمل به تکالیف که آرامش در گروه تکالیفه. برای انسان تکلیفش انجام میده آرامه. مثلا میذارم که یک کسی از صبح یه لیست آماده کرده که مثلا بس کن 15 تا کارو باید انجام بده، وقتی اینا رو انجام بده یه آرامشی بهش میده که الحمدلله امروز موفق بودی اینا رو. ولی اگر ببینه که هیچ کدومش انجام نده، این گرفتار استرس و استراب میشه. حالا یک کسی هزار تا گناه بکنه، مثلا ذکرم بگه، خب معلومه این ذکر آرام بخش نیست.
تو اون قسمت اول که فرمودی الان بخوایم وارد تکنیک بهش بدیم، می‌فرمایید که اگر ما یاد بگیریم که فکر بکنیم،
این نکته مهمه. یعنی تمرین فکر کردن
این اون علم رو تثبیت می‌کنه. این نکته خیلی خوبی. خب ما 24 ساعت داریم. یاد حرف شما فرمودید، یاد حرفی که از بزرگان افتادم که وقتی داشت از شاگردش جدا می‌شد بهش گفت من که دیدم ازت جدا می‌شم، ولی اگه تو بخوای محفوظ بمانی روزی یه رو برای خود وقت بذار. یه رو که دستور عملی که داده بودین. سالها بعد این استاد برمیگرده میگه که کسی از این شاگرد ما خبر داره یا نه. مردم میگن که 24 ساعتش مثلا یه ربع، اون 24 ساعتش که با خدا شده. به نظر میاد این نکته که فرمودید رو ما با این تکنیک خیلی ساده،
بله،
یعنی هر شب، یا من به بعضی از مراجع کننده میگم ما هفته شبای جمعه، غروبای جمعه، وقت حال خوبی داری، یه 10 دقیقه یه ربع وقت بذار برای خودت. بس دیگه 24 ساعت برای همه داری کار میکنی، یه 10 دقیقه برای خودت بشین و فکر بکن. باور کنید بعضی از مراجع کننده که مشکلات عدیده دارن میگن این تکنیک خیلی ما رو قوی میکنه. تعبیرشون اینه.
درسته.
منم چه اتفاق میفته برای این مراجع کننده که احساس میکنه خودش میشه.
بله.
یعنی احساس میکنه برمیگرده به حقیقت خودش.
معجزه کارهای کوچک 15 دقیقه ای. بعضی از این روانشناسا تعبیر این تربون به این شکل دارن که آقا ما اصلا نمیگیم یک ساعت، نمیگیم دو ساعت، نمیگیم کل روز. آقا در 24 ساعت 15 دقیقه تمرین کن، سکوت کنی و سکوت پرمعنا. لذا در اصول کافی داره فرمود یا طالب العلم، روایت از حسنی سلام، یا طالب العلم، ای کسی که دنبال علم هستی، بدان للعالم، برای عالم ثلاث خصال. عالم سه تا خصلت داره. اگه کسی این سه تا خصلت داشت عالمه. یکی از اونها عرض میکنم خدمت شما که الحلمه. ببخشید العلم عجیبه، خیلی از شراح گفتن خب یعنی اینکه مصادره به مطلوب شد که
عالم یعنی عالم،
عالم یعنی علم. بعد توضیح دادن یعنی عالم یعنی علم، یعنی علم در حرکات و سکناتش ساری و جاری بشه، یعنی بر طبقش عمل کنه. علم یعنی آثار العلم، اینجا یک آثار در تغییره.
احسن.
بعد آثار علم در حرکات و سکناتش آشکار بشه. دو الهلم، انسان بردباری باشه که در مقابل سختی ها و اینا خم به ابرو نیاره، ولی این عالم نیست. سه از سمت سکوته. ما کم به خودمون فرصت سکوت پرمعنا و متفکرانه میدهیم، لذا عبرت یعنی همین عبره بر وضع فعله، یعنی عبور خاص
هدفمند،
عبور هدفمند، عبور متفکران. لذا این نکته که شما فرمودید این نکته نکته درستیه. ظاهرا خیلی وقتمون داره تمام شده، ظاهرا اگه شما یک جمله یک دقیقه دارید.
چون در آستانه محرم هستیم، یه روایتی که در مورد همین عبرت هست که از امام حسین اسلام فرمود انا قتیل العبره لا یذکرنی مؤمن الا استعبره، که منو ذکر نمی‌کنه مؤمنی الا اینکه استعبار داشته باشه. استعبار رو اینه فرمودن که از ظاهر قضیه به باطن قضیه عبور بکنه. احسن. که باطن عبودیت هست.
احسن.
و اونایی از محرم حالا خوشی چینی می‌کنند که استعبار داشته باشن، از ظاهر قضیه به باطن قضیه حتما عبور بکنه.
بسیار عالی. خب من نکته آخر نیم دقیقه ای را عرض کنم. آخرین جمله این است که ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. انسان اگر به این فکر بکنه، اینی که از راههای برون رفت از اون آسیب فکر بکنه که خدا چه نعمتای بهش داده و فکر بکنه که برای این نعمت‌ها مؤاخذه خواهد شد. مثلا نعمت‌ها درجه بندی، یکی از نعمت‌ها نعمت ولایت، نعمت امامت، نعمت شیعه بودنه، نعمت نبوته، نعمت قرآنه، نعمت حیات. شما همین الان ببینید کرونا نعمت اکسیژن و فضای سالم چقدر ارزش داشته، که الان بودن یه ویروس چقدر انسان‌ها رو. اگر انسان به یاد نعمت‌های الهی بیفته که در قیامت باید در مقابل نعمت‌ها پاسخ بده، او رو بیدار می‌کنه. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده که اهل تکاثر نباشیم، بلکه اهل کوثر باشیم و برای قیامت انشاءالله پاسخ داشته باشیم در مقابل خدای سبحان که نعمتهایی که ما داده به نحو احسن استفاده کرده باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل